395 22 فروردین ماه 1401. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام و صبح بخیر دارم و آرزوی قبولی طاعات از محضر مقدس ربوبی خدمت همه عزیزان انشاءالله نماز روزه‌هاشون در این ایام گذشته مقبول درگاه الهی قرار بگیره و انشاءالله در اون ایام باقی مانده هم توفیق عبادت و توفیق بهره‌برداری از شب‌های قدر خداوند متعال و همه با عنایت بفرمایید ان شاء الله. بحثی که در جلسات سابق آغاز کردیم داشتیم ادامه میدادیم در باب قاعده میسور بود. خلاصه حرف این شد که مرحوم شیخ انصاری فرمودند در صورتی که برخی از اجزا متعذر باشه، اتیان اجزاء مقدور واجبه. و دو دلیل اصلی بر اون افهامه کردن، یکی تمسک به استصحاب کردن و با تمسک به استصحاب اثبات کردن که وجود بعد از تعذر برخی از اجزاء واجبه. مثلا اگر کسی نمیتونه در نمازش قیام رو انجام بده یا نمیتونه مثلا سوره بخونه یا سجده انجام بده، با اون اجزاء میسور رو باید انجام بده چون وجوب صلات هنوز باقی است لل استصحاب. دلیل دوم هم توسک به روایات سگانه بود که اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم. گفتیم من تبعیضی است، ما هم مای موصول است. میگه اگر به شما امر کردم به مرکبی، از اون مرکب بخشی از اون مرکب رو که میتوانید باید انجام بده. روایت دوم ان میسور لا یسقط بلین معصور، دلالت میکنه اون اجزاء میسور به واسطه اجزاء معصور ساقط نمیشن. و روایت سوم ما لا یدرک کله، لا یدرک کله دلالت میکنه در صورتی که مرکب به صورت کامل قابلیت اتیان نداره، اون میزانی که صلاحیت و قابلیت اتیان داره ترک نباید بشه. پس ما برای اثبات وجوب اجزاء باقی مانده و میسور به دو دلیل اصلی توسل کردیم، استصحاب و روایات سگانه. حالا میخوام یه بحثی رو اینجا مطرح بکنیم که آیا این صحبتی که گفتید در شروط متعذر هم تطبیق میشه یا نه؟ به چه معنا؟ به این معنا که اگر فرض کنیم شرطی از شرایط عمل متعذر بود. دو تا مثال بزنیم. یک مثال که تا حالا خیلی روی مثال بحث کردیم اینه که شخصی نماز میتونه بخونه اما رو به قبله نمیتونه بخونه، یا نماز میتوانه بخونه اما نمیتونه با لباس پاک بخونه، یا نماز میتونه بخونه اما نمیتواند با طهارت بخونه، با وضوء غسل و تیمم بخونه. این شروط متعذره. حالا آیا اصل نماز وجوبش وجوب داره یا نه وجوبش ساقط؟ مثال دوم، فرض کنید کسی میتواند عبد آزاد کنه اما عبد مؤمن نمیتونه آزاد کنه. هرچی میگرده عبد مؤمن نمیتونه پیدا کنه، وظیفه هم عبد مؤمنه، وظیفه هم آزاد کردن عبد مؤمنه. همه بازار زیر و رو کرده، عبد مؤمن پیدا نمیکنه، یا عبد مؤمن گران پول نداره بخره. عبد کافری هم نیست که بتونه اونو راضی کنه تا مؤمن بشه، پس نمیتونه قید ایمان رو انجام بده و شرط ایمان براش متعذر. اما اصل عبد رو میتونه آزاد کنه، پس اصل عبد رو میتونه آزاد کنه، اون شرطش که ایمان باشه رو براش متعذره. آیا بر این فرض آزاد کردن عبد ولو کافر باشه واجبه، یا دیگه آزاد کردن عبد واجب نیست؟ مرحوم شیخ میفرماید اینجا ما اصل اولی که میخواییم مطرح کنیم، ظاهرا اون حرفی که در اجزا ابتدای بحث گفتیم که ما باید نگاه کنیم ببینیم آیا دلیل شرط اطلاق داره یا نه، دلیل مشروط هم اطلاق داره یا نه. این اول جزء گفتیم. اگر دلیل شرط اطلاق داشت، یعنی مثلا اون شرط، اون دلیلی که میگه اون عبد باید عبد مؤمن باشه، اون دلیلی که میگه نماز باید با طهارت باشه، این دلیل شرط اطلاق داره هم در صورت تعذر تحصیل طهارت هم در صورت تمکن اطلاق داره. و اگه اطلاق داشته باشه روشنه، شما اگر نتوانستید عبد مؤمن را آزاد کنید، نتوانستید نماز با طهارت بخوانید، این آزاد کردن عبد، این نماز با طهارت ساقط میشه، وجود دیگه نداره. چرا؟ چون فرض اینه که شرطیت طهارت مطلق است و شامل صورت تعذر هم میشه. یعنی میگه اگر حتی شما نتوانید طهارت رو هم انجام بدید، با این حال نماز با طهارت از شما خواسته شده. نماز بدون طهارت به درد نمیخوره. خب فرض اینه که نماز بدون طهارت دلیل شرط میگه به درد نمیخوره، نماز با طهارت هم که مقدور نیست به خاطر عدم قدرت و عجز ساقطه، پس وجوبی برای اصل نماز باقی نمیمونه. یا در مثال رقبه هم همینه، میگه اون رقبه باید مؤمن باشه. خب دلیل شرط هم اطلاق داره، چه تحصیل قید ایمان ممکن باشه یا نه. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر رقبه مؤمن پیدا نکردید، وظیفه شما اصل اتق رقبه نیست. خب اطلاق دلیل شرط اینو میگه. با این فرض دیگه در فرض تعذر شرط اصل مشروط، اصل اتق رقبه، اصل نماز وجوبی نداره. اما اگه فرض کنیم دلیل شرط اطلاق نداره، مثلا دلیل شرط دلیل لغویه مثل اجماع، در فرضی که دلیل شرط اطلاق نداشته باشه، دیگه از این دلیل استفاده نمی کنیم که حتی در فرض تعذرم نماز بدون طهارت به درد نمی خوره، اتق رقبه که مؤمن نباشه به درد نمیخوره، اینو برداشت نمیکنه. پس یک، مقدمه اول، فرض میکنیم دلیل شرط اطلاق نداره. دو، اگر فرض کنید دلیل مشروط اطلاق داشت، یعنی میگه اقیم الصلات اطلاق داره، چه نماز با طهارت چه نماز بدون طهارت، میگه اعتق رقبه چه عبد کافر چه عبد مؤمن، به دلیل دومی داره میگه که اون رقبه ای که گفتم آزادش کن مؤمن باشد، به دلیل مجزایی بود. پس اول یک، فرض کنیم دلیل شرط اطلاق نداره. دو، دلیل مشروط اطلاق داره. در این فرض ما باید قائل بشیم، در این فرض باید قائل بشیم به وجوب اون مشروط ولو بدون شرط. چرا؟ چون میگه نماز بخون، اقیم الصلاة، نماز واجبه چه با طهارت چه بدون طهارت. اون دلیل شرط میگه طهارت لازمه. فرض گرفتیم دلیل شرط اطلاق نداره، وقتی اطلاق نداشت باید به قدر متیقنش اکتفا کنیم. قدر متیقنش در فرض تمکن از تحصیل شرط، در فرض تمکن از تحصیل طهارت. و پس اطلاق اقیم الصلات فقط و فقط مقید میشه در فرضی که تحصیل طهارت متمکنه. اگر تحصیل طهارت متمکن بود باید نماز رو با طهارت بخوند. اگر تحصیل طهارت متمکن نبود اون اطلاق اقیم الصلات مقید نمیشه، اصل نماز با تمسک به اطلاق اقیم الصلات واجبه. این میشه اصل اولی و قاعده اولیه در شروط که در جزء اول گفتیم. میفرماید عمل کلام که شروط فنقول ان الاصل فیها مبر فی الاجزاء. اصل همونه که تو اجزا گفتیم. گفتیم چی؟ گفتیم اگر دلیل شرط اطلاق عامی نسبت به صورت تعذر نداشته باشد و دلیل مشروط اطلاق داشته باشد، لازم اینه اکتفا کنیم در تقیید دلیل مشروط بر صورت تمکن از شرط. این توضیحش عرض کردیم. حالا یه نکته اینجا مهمتر خیلی مهمشه اینجا بحث کرده اینه که اون روایات ثلاثه‌ای که گفتی و اون استصحابی که بیان کردی آیا در فرض تعذر شرط هم جریان داری؟ آیا اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم المیسور لا یسقط بالمعسور ما لا یدرک کله لا یترک کله نسبت به شروط متعذرم قابلیت تمسک داریم؟ مدعای مرحوم شیخ اینه که به این سه روایت در فرض تعذر شرط نمیشه تمسک. چرا؟ یکی یکی این روایت بحث کنیم. میگیم اون روایت اول گفت اذا امرتکم بشیء فاتوم منهم استطعتم. در استدلال و در توضیح استدلال گفتیم که من تبعیضی است، مای موصول است. و اگه بگیم من تبعیضی است، دیگه اگر به شما امر کردم به مرکبی، بخشی از اون مرکب رو که میتوانید انجام بدید. آیا با کنار گذاشتن شرط مرکب میشه بخش؟ بخش مرکب ظهور داره در چی؟ ظهور داره در اجزا. چون با متعذر شدن یکی از اجزاء که سایر اجزا میشه بخشی از مرکب، جزئی از مرکب. پس به خاطر من تبعیضیه که در اذا امرتکم بشیء فاتوم منه ما استطعتم وجود داره، این روایت اول ظهور داره در نظارت نسبت به اجزا و صورت تعذر جزء. میگه اگر جزئی از اجزا متعذر شد، از اون مرکب بخشی را که میتوانید، اجزایی را که میتوانید انجام بدید. این روایت اول رو اینطوری میگیم از صلاحیت استدلال در مرکبات و در بحث شرط متعذر از صلاحیت استدلال خارج میکنیم. روایت سوم رو هم بگیم بعد میریم سراغ روایت دوم. روایت سوم گفتیم ما لا یدرک کله لا یدرک کله، بحث کردیم اونجا که این کلی که دارید میگید، ما موصولی که دارید میگید به زمینه کلی که در روایت آمده، مراد عام مجموعیه یا عام استغراقیه، عام افرادیه. اونجا بحث کردیم و گفتیم ظهور اولی کل در عموم مجموعیه، در مرکبه. خب حالا وقتی مراد از کل عموم مجموعی و مرکبه، میگیم اون چیزی که اون مرکبی که کلشو نمیتونید. خب کل در مقابل جزئه، کل در مقابل جزئه. پس اگه نمیتونید کلش انجام بدید یعنی چی؟ یعنی نمیتونید جزئی از اجزایش انجام بدید. پس این مالای رد کلو هم باز به قرینه کل ظهور داره در مقدر، ظهور داره در خصوص تعذر اجزا، نسبت به تعذر شروط دلالتی نه. اما روایت دوم که میگه مالا المیسور لا یسقط بالمعسور، اونجا بحث کردیم گفتیم به قرینه کلمه لا یسقط و سقوط، عدم سقوط، که عدم سقوط یعنی بقا، و قرینه کلمه عدم سقوط، ما باید اینطوری معنا کنیم، بگیم که بعد از این که بخشی از اون مرکب متعذر شد، اون سایر اجزا باقیان. حالا بحث کردیم باقیان، آیا خودشون باقیان یا حکمشون باقیه؟ مفصل اونجا مرحوم شیخ گفت که فرق نمیکنه، چه بگید خودش باقی، چه بگید حکمش باقیه، باز استدلال به روایت میشه که. پس اینطوری میگیم در این روایت، ظهور روایت اینه که بعد از تعذر اون متعذر، حالا اون جزء یا شرط، حالا هرچی باشه، اون میسور صلاحیت چی داره؟ صلاحیت ثبوت داره، اقتضای ثبوت داره، اقتضای بقا داره و حکم او مقتضی باقی بودنه. ظهور در این داره، چون میگه المیسور لا یسقط بالمعسور به قرینه کلمه لا یسقط و عدم سقوط. خب در اجزا این قابل تصوره که اون جزء میسور مقتضی ثبوت داشته باشه و وجوبش مقتضی بقا داشته باشه، ولو به تسامح عرفی، چون گفتیم این نیاز داره به تسامح عرفی، ولو اما به دقت عقلی اون حکمی که الان وجود داره بعد از تعذر برخی از اجزا همون حکم سابق نیست، همون جزء سابق نیست، یک حکم جدیده. اما گفتیم در اینجا یک تسامح عرفیه وجود داره و عرف این رو همون حکم سابق و استمرار همون میدونه. پس المیسور لا یسقط بالمعسور ولو به تسامح عرفی در اجزا تطبیق میشه، اما در شرایط تطبیق نمیشه. مثلا تو مثال عتق رقبه، آیا از نظر عرفی رقبه کافره همون رقبه مؤمن است؟ آیا از نظر عرفی وجوب عتق رقبه کافره استمرار و بقاء وجوب عتق رقبه مؤمن است؟ عرف اینو نمیفهمه و درک نمیکنه و این تسامح رو قبول نداره. میگه در فرضی که شرط ایمان صلاحیت تحقق نداشت و متعذر بود، دیگه اون رقبه‌ای که کافره رقبه مجزایی است، استمرار همون رقبه کافر نیست. اگرم عتق رقبه کافر واجب باشه، دیگه یک وجوب جدیدیه، یه وجوب مستقلیه، استمرار وجوب سابق نیست. پس عدم سقوط اینجا تطبیق نمیشه. مرحوم شیخ میفرماید در فرض تعذر شرط عدم سقوط قابل تطبیق نیست، پس المیسور لا یسقط بالمعسور ارتباطی به شروط نداره. این بیانات خواستیم بگیم سه روایت هیچ یک ناظر به شروط متعذر نیستن. حالا یه نکته‌ای داره، یه تبصره‌ای داره، یه تکمله‌ای داره عرض می‌کنم. اما القاعده المستفاده من الروايات المتقدمه، این قاعده المیسور لا یثبت بالمعسور و ظاهر عدم جهری اونها، ظاهر اینه که در شروط متعذر جاری نیست. اما الاولا و الثانیه، اولا این بود که اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعت، ثالثه ما لا یدرک کله لا یدرک، اختصاص دارن به مرکب، پس اختصاصشون به مرکب فارجی واضحه، به قرینه من تبعیزیه در روایت اول و کلی که دال بر عام مجموعیه و در مقابل جزئه، چون کل در مقابل جزء. اما ثانیه روایت دوم فالاختصاص، روایت دوم که المیسور لا یسقط بالمعسور باشه، گفتیم اختصاص داره به میسوری که برای اون اقتضاء ثبوت باشه، تا بتونیم نفی کنیم این رو که معسور سبب سقوطشه، تا بتونیم بگیم که آقا این معسور اقتضای سقوط داره، معسور سبب سقوط نمیشه. توضیح هم دادیم، گفتیم به قرینه کلمه لایسقط و عدم سقوط که یعنی بقا. پس باید یک حکمی که این اجزاء باقی مانده دارند باید باقی باشه، حکم باید باقی باشه، حکم نباید ساقط باشه، حکم جدید نباید باشه. اگه حکم جدید باشه نمیگیم عدم سقوط. ما اونجا هم گفتیم که این البته با تسامح عرفیه، به دقت عقلی اینجا عدم سقوط قابل تطبیق نیست، تسامح عرفی وجود داره. و من المعلوم، میخوایم بگیم روشن، عملی که فاقد شرطه مثل رقبه کافره که شرط ایمانو نداره، این مقتضی ثبوت درش وجود نداره. چرا مقتضی ثبوت وجود نداره؟ چون از نظر عرفی ولو به تسامح عرفی رقبه کافره استمرار و بقاء رقبه مؤمنه نیست. وجوب عتق رقبه کافره بقاء وجوب عتق رقبه مؤمنه نیست. و من المعلوم که عمل فاقد شرط مثل رقبه کافره لم یکن مقتضی ثبوت درش موجود وجود نداره تا لا یسقط، تا ساقط نشود به تأثر شرط که ایمان باشه. پس هر سه روایت در بحث تعذر شروط قابل تطبیق نیست. اینجا نکته هست.
خیلی باجه.
حالا میخوام یه تبصره ای بزنیم، بگیم حالا اون روایت اول و سوم هیچی، روایت دوم میشه به نحوی در بحث تعذر شرط تطبیق کرد، فقط با یه تفصیلی. میگیم شروط از نظر عرفی به دو نحوه، برخی از شروط مثل شرط ایمان از نظر عرفی اینطوریه که با نبود شرط ایمان دیگه مشروط عوض میشه، دیگه رقبه مؤمنه با رقبه کافره فرق میکنه، استمرار و بقاء هم نیستن. اگر رقبه کافره وجود داشته باشه اون وجوبش از نظر عرفی هم وجوب جدیدیه، وجوب سابق نیست. اما برخی از شروط به این نحو نیستن. در برخی از شروط نبود شرط باعث نمیشه عرف تسامح نکنه و نگوید اون وجوب با برای این مشروط بدون شرط استمرار همون وجوب سابقه. مثل مثالایی که تو نماز زدی، انصافا هم همینه. از شما فرض کنید اگر کسی نمیتونه طهارت رو تحصیل کنه، از نظر عرفی بقاء وجوب نماز بدون طهارت استمراره، همون وجوب سابقه، یه وجوب جدیدی نمیاد برای اصل نماز. یا اگر کسی نمیتونه رو به قبله نماز بخونه، شرط استقبال قبله رو نمیتونه تحصیل بکنه، خب اینجا از نظر عرفی وجوب نماز بدون اینکه لازم باشه شما استقبال قبله رو رعایت کنید استمرار همون وجوب سابق تلقی میشه. پس عدم سقوط در اینجا قابل تطبیقه، اقتضاء سقوط از نظر عرفی وجود داره. پس ما میگیم روایت دوم در برخی از شروط قابل تطبیقه. اگر در این شروط روایت دوم قابل تطبیق باشه استصحاب قابلیت جریان داره، یعنی در این شروط مثل شرط طهارت میتونیم استصحاب کنیم بقای وجوب رو، چون از نظر عرفی این وجوب، وجوب نه اصل نماز بدون طهارت با وجوب نماز با طهارت استمرار همان، موضوعشون واحده، تغییر موضوعی رخ نداد. هازا ولکن الانصاف، انصاف اینه که جریانها، اون روایت دوم جریان های از ثانیه، روایت دوم المیسور لا یسقط بالمعسور، فی بعض شروط در بعض از شروطی که حکم میکنه عرف ولو به مسامحه به این که مشروط فاقد شرط با واجد اون شرط متحده جاریه، اون مواردی که عرف به اتحاد حکم میکنه، به بقای وجوب حکم میکنه، به عدم تغییر ثبوت رو تطبیق میکنه. الا ترا مثال میزنه، میگه نمازی که مشروط به قبله است، نمازی که مشروط به ستر و ساتره، نمازی که مشروط به طهارته، اگر این شروط درش وجود نداشت، مثلا نتونست رو به قبله بخونه، نتونست ساتر داشته باشه یا طهارت تحصیل کنه، عرف این نماز بدون طهارت را کانت عند العرف، این نماز بدون طهارت نزد عرف همون نمازی است که طهارت درش هست. یعنی میخواد بگه این نماز استمرار همونه، بقای همون. پس فاذا تعذره، اگه یکی از این شروط متعذر باشه، میسور بر فاقد این شروط صدق میکنه و عدم سقوط هم صدق میکنه. ولو لا هذه المسامعه، اگه شما این مسامعه قبول نکنید، استصحاب هم به تقریر مقدم قابلیت جریان نداره، حتی در اجزا. و ولی ما گفتیم که این تسامح رو باید قبول کنیم، پس هم استصحاب جاریه در اجزا، هم استصحاب جاریه در این نوع شروط، هم قاعده میسور جاریه در اجزا، هم قاعده میسور جاریه در این نوع شروط. پس با ضمیمه این تسامح عرفی میان میگیم که استصحاب و المیسور لا یسقط بالمعسور در این نوع شروط تطبیق میشه. بله، تو مثال رقبه حرف درسته، تو مثالی که بین رقبه مؤمنه که قید شرط ایمان رو داره و رقبه کافره که شرط ایمان رو نداره، عرف تقایر میبینه، این رو استمرار او نمیبینه. اگر وجوبی هم باشه نمیگه این وجوب بقای همون وجوبه، میگه یه وجوب جدیدیه. تو این موارد قاعده میسور قابل تطبیق نیست، پس ما باید تفصیل بدیم در شروط. نه بله، اگر بین واجد شرط و فاقد شرط تقایر کلی باشه در عرف، عرف تقایر ببینه بین این دو، مثل رقبه کافره نسبت به مؤمنه، یا حیوان ناحق نسبت به ناطق، مثلا میگه آقا عبد آزاد کن، آقا این نمیتونه انسان آزاد کنه اما میتونه به قول معروف خر آزاد کنه، بعد بگه آقا این اصلش وجوب عتق حیوان بود، البته یه شرطی داشت که اون حیوان باید ناطق باشه، حالا اون شرط ناطق رو من نمیتونم انجام بدم، خب اون ساقط میشه، پس میرم اصل حیوان رو آزاد میکنم. این عرف اینا نمیپذیره و اون خر رو، درازگوش رو، حالا به قول معروف اون رو چیه؟ اون رو با عبد یکی نمیبینه، استمرار هم نمیبینه، وجوب او رو وجوب مستقل نمیبینه اگه باشه. و که از قیل رمان به نسبه الاماء رمان، مثلا دکتر میگه آقا آب انار بخور، بعد میگه آقا آب انار، آب انار، انار چیه؟ شرطشه. حالا من انار نمیتونم پیدا کنم، آب انار نمیتونم بخورم، خب شرطش لازم نیست، آب خالی میخورم. بعد به عرف میگیم آیا کسی آب خالی بخوره استمرار همون آب اناره؟ آیا میسور لا یسقط بالمعسور اینجا تطبیق میشه؟ میگه نه بابا، آب خالی با آب انار با هم فرق میکنن، حکمشون مستمر استمرار هم نیست. تو این موارد قاعده مذکوره و قاعده میسور جاری نیست. نکته ای داشتید؟
بله آجا، این استصحاب و آخر صفحه قبل که فرمودیم داخل جز به چه صورت بود؟ این تو جز گفتیم استصحاب جاری حالا اینجا نمیشه مثلا.
خب تو جز اینطوری گفتیم، فرض کنی کسی نمیتونه قیام انجام بده، بفرست بگیم قبل از این که قیام براش متعذر باشه، تا دیروز تصادف نکرده بود، سالم بود، میتونست وایساده بکنه، تا دیروز نماز با قیام براش واجب بود، الان تصادف کرده نمیتونه دیگه بیسته، شک میکنیم آیا دیگه نماز از گردنش ساقط شده یا باید به همین صورت ولو نشسته بخونه؟ استصحاب میکنیم بقاء وجوب نماز، بگیم تا دیروز که نماز براش واجب بود، از امروز هم نماز واجبه. میگیم آقا این نمازی که دیروز واجب بود نماز با قیام بود، نماز ایستاده بود، این نمازی که الان میخوای برش واجب بکنی نماز نشسته است و این دوتا دو موضوع مختلفه. میگیم عرف اینجا تسامح میکنه، میگه آقا نماز وقتی واجب باشه ایستاده و نشستش از نظر عرفی یه نمازه، نمازه بالاخره. درسته؟
بله متوجه.
تسامحش اینجا اینطوری بود که به دقت دو تا فردند، اما عرف اینا رو استمرار هم میگه، میگه نماز واجبه دیگه، حالا دیروز اینطوری بود حالا امروز یه جور دیگه میشه. نکته دیگه نیست؟
نه خیلی ممنون، متوجه شدم.
پس این تفصیل رو مرحوم شیخ در انتها فرمود، گفت در شروط ما باید قالب تفصیل بشیم. شروطی که از نظر عرفی واجد شرط و فاقد شرط یک فرد حساب میشن، مثل نماز با طهارت، نماز بدون طهارت. شروطی که از نظر عرفی فاقدشن و واجد شرط دو فرد مجزان، مثل رقبه کافره، رقبه مؤمنه. مثال آخر، ماء رمان، آب خالی، آب به قول معروف آب انار، آب. اینا از نظر عرفی دو فرد حساب میشن، یه فرد نیستن. اینجاها نه استصحاب جاریه نه قاعده میسور جا. حالا بعد از این وارد میشیم توی مثال فقهی. مثال فقهی رو اول بذارید من از ریاض شدیشون نقل کرده، عبارت ریاض رو بخونم، حالا من اشتراک بذارم، عبارت ریاض رو با هم بخونیم تا در موردش بحث کنیم. ریاض المسائل چاپ جدید جلد 1 صفحه 364. دارید متن رو بگید؟
بله آجا، متن اومد.
میفرماید که ولو تعذر الصدر والکافور کفت المرتو بالقراح. تو بحث غسل میت، تو بحث غسل میت سه تا غسل واجبه، یعنی یه غسل با آب خالص، یه غسل با آبی که درش صدر وجود داره، یه غسل با آبی که درش کافور وجود داره. این فرع فقهی اینه، اگر صدر و کافور در دسترس نمون، حالا این که صدر و کافور در دسترس نیست، این میت رو چیکار کنیم؟ در اینجا ریاض بکنم شرایع باشه، شرح شرایع باشه به نظرم، قواعده، حالا من یادم رفت شرح شرایده یا قواعده، این مصنفش رو باید ببینیم، حالا من فراموش کنم، حالا یا شرایع یا قواعد، ظاهرا شرایع باید باشه، شرح شرایع. مصنف یعنی محقق هلی اینطوری بیان میکنه، میگه لو تعذر الصدر والکافور کفت المرأت بالقرار. میفرماید اگر صدر و کافور متعذر بود، یه بار با آب خالص بشوره، قرار من آب خالص دیگه، اون غسل دوم با آب صدر، غسل سوم با آب کافور دیگه واجب نیست، یه بار با آب خالص بشوری کافی. بعد صاحب ریاض میگه این در مصنف و جماعتون، این به قول معروف نزد محقق در معتبر و شرایع و جماعتی مثل شهید اول و محقق اردبیلی و صاحب مداره کنه. چرا؟ لفقد المعمور به، لفقد جزئه، چون فرض اینه که غسل دوم گفته غسل بدید به ماء صدر، غسل بدید به ماء کافور، خب این صدر جزء معمور به، کافور جزء معمور به، با تعذر جزء شما نمیتونید آب صدر پیدا کنید، نمیتونید آب کافور پیدا کنید، معمور به ساقطه دیگه، غسل با آب واجب نیست. شما نمیتونید فتوا بدید که در فرضی که صدر و کافور در دسترس نیست، سه بار غسل بده با آب خالص، بار اول چون روایت داریم با آب خالص، بار دوم و سوم به خاطر اینه که آب سید متعذره، میگیم المیسور لا یسقط و المعصور، خب با خود آب، با آب خالص غسل بده. ببین این بحث ماست، ماء رمانی که مثال زد. پس میگن چون مأمور به با فقد جز فاقده و به قول معروف قاعده میسور هم اینجا قاجاری نیست. و هو بعد تسلیمه کذالک اذا دلت الاخبار على الامر بالمركب وليس كذلك، چون میفهمد ما بعد تسلیم، اولا ما این حرف قبول نداریم. چی قبول نداریم؟ اینو قبول نداریم که رابطه بین ما و صدر رابطه چی باشه؟ رابطه جزئیت باشه، بلکه به نظر ما اینا دو امر مستقله. یعنی اول میخواد بگه به نظر ما با دو تا واجب مستقله، یه واجب اینه که سه بار با آب خالص، سه بار با آب بشوریم، غسل بدیم این بیتو. یه تکلیف دوم هم داریم که در بار دوم مقداری صدق قاطی کنیم در این آب. و در غسل سوم مقداری کافور اضافه کنیم در این آب. پس دو تا تکلیف مستقل داریم: یک، شستن و غسل دادن میت با آب; دو، اینکه در این آب مقداری سدر و در مرحله بعدی مقداری کافور اضافه کنیم. و وقتی دو تا تکلیف مستقل داشتیم، اضافه کردن سدر و کافور اگر متعذر شد، ربطی به غسل به ماء قراح نداره. غسل به ماء قراح باید سر جاش باقی بمانه. میگه و هو بعد تسلیمه، پس بعد تسلیمه میخواد بگه اینا مستقل لازمه. حالا فرض کنیم مستقل نیست، اگه قبول کنیم رابطهشون جزء و مرکبه، این در صورتی هست اذا دلت الاخبار علی الامر بالمرکب، این در صورتی هست که اخبار امر به مرکب کرده باشه، یعنی تو روایت داشته باشه یجب غسل المیت به ماء صدر و یجب غسل المیت به ماء الکافور و لیس کذلک. ما تو روایت اینطوری نداریم که به ماء صدر به ماء الکافور، لدلالت اکثرها، چون اکثر روایت اینطوریه: الا الامر به تقصیرهی به ماء و صدرن، امر کرده که آقا غسلش بدید میت و به آب، بعد گفته صدرن باشه، به ماء فیه صدرن، مثلا تو روایت داریم قسله به ماء فیه صدرن یا اغسله به ماء فیه کافورن، بل مأمورو بهی شیئان متمایزان و این امتزج و فی الخارج، مأمورو به دو شیء متمایزه: یک، غسل به ماء; دو، این که در اون ماء صدر بریزیم. این دو تا امر مستقل از هم، هرچند در خارج من مخلوط بشه، ولو در خارج شما اگر در اون آب صدر بریزید، این دو تا تکلیف مستقل رو با یک کار امتصال میکنیم. دو تا تکلیف مستقل: یک، با آب خالص شستن، غسل دادن; دو، صدر ریختن در اون آب. اگر شما صدر بریزید، تو این تکلیف، دو تا تکلیف مستقل رو با یک عملیات امتصال میکنیم. و لیسل اعتماد و فی ایجاب الخلیتین علا ما دل علا الام به تقصیرهی به ماء صدر، بگه ما تو روایات نداریم که تقصیر بدید به ماء صدر، بلکه داریم میگه اغسله به ماء فیه صدرون، نگفته اغسله به ماء صدر، تا اینکه شما بگید وقتی مضاف الیه صدر متعذر شد، دیگه غسل به ماء متعذر میشه. نه، اغسله به ماء سر جاشه، چون فیه صدرون جداست، میگه و اون مائی که گفتیم باید درش صدر باشه. و بعد تسلیمه، حالا اگه قبول کنیم روایت اینطوریه، اغسل ها به ماء الستر، اگه قبول کنیم لا نسلم فوات الکل به فوات الجزء، ما قبول نداریم. اگه قبول کنیم ماء الستر و بگیم ماء الستر مرکبه، میگیم آقا صدر اگر متعذر شد جزء متعذر، اما اصل ماء که میسوره، وقتی اصل ماء میسور بود المیسور لا یستطب المعسور، پس ما باید اون میزانی که میتونیم، اون جزئی که برامون میسوره، یعنی اصل غسل به آب، اونو انجام بدیم. نتیجتاً فائزاً الاقوا وجوب الثلاث بالقراش اتفاقاً لجماعت اقوا، به نظر ما اینه اگر کسی نتوانست صدر پیدا کنه، نتوانست کافور پیدا کنه، این شخص وقتی میخواد میت رو غسل بده باید چیکار کنه؟ باید سه بار با آب خالص این میت رو غسل بده. خب این کلام صاحب ریاضه که آخرش ببینید، آخرش تمسک کرد به قاعده میسور. اشکال شیخ هم همینه، یه میخواد بگه قاعده میسور اینجا جای تمسک به قاعده میسور نیست. چرا؟ چون قاعده میسور رو وقتی میشه تمسک کرد که به تسامح عرفی اون فاقد شرط با واجد شرط متحد تلقی بشن، واحد تلقی بشن، و ماء صدر با ماء خالص ولو از نظر عرفی متحد تلقی نمیشه. از قاعده میسور اینجا قابلیت جریان نداره. و من ما ذکرنا حالا یه نکته های دیگه هم داره، حالا باید بیشتر توضیح بدیم، بخونیم. همه مازکن رو یزدم. بله.
اصلا کلا متفاوت از آبا دیگه. ایشون میخواست در واقع بیاد آب سد رو که در واقع دو تا چیز جداگونه از هم در نظر بگیره، بگه که حالا مثلا شما سدرش نداری آبشو که داری، در حالی که اصلا آب سد دوتاش میشه یک مایت واحده دیگه. یعنی ما اونجا آب و یک واحد در نظر میگیریم، اینجا ماهیتی که چیز آبی که همراه با سدر هستم یکیه، نه اینکه ما بیایم دوتاشو جدا کنیم. پس در واقع همینه، یعنی ایرادی که وارد هست در واقع به صاحب ریاض فکر کنم همین باشه دیگه.
همینه دیگه. شما ایشون وقتی ایشون گفت اگه فرض کنیم تو روایت داره ماء ستر، خب میگیم سد که متعذر نیست، اصل ما ممکنه، پس شما باید به جای غسل به ماء ستر یه بار با آب خالی غسل بدید، مجموعه میشه سه بار دیگه. مشهور میگفتن، یعنی مشهور نه، محقق میگفت در صورتی که صدر و کافور متعذر بود یه بار با آب خالص غسل بدی کافیه، همون یه باری که گفتن آب خالص باشه. دوباره دیگهش که گفته بودن آب صدر و آب کافور باشه کلن ساقط میشه. ایشون میخواست بگه نه، اون دوباره که گفتن آب صدر و آب کافور باشه ساقط نمیشه، باید با آب خالص دوبار به جای اونها غسل بدی. چرا؟ چون میسور، آب غسل با ما میسوره، المیسور هم لا یسقط بالمعصور. اشکال شیخ اینه که میگه آقا قاعده میسور در جای جاریه که این فاقد شرط با واجد شرط از نظر عرفی متحد تلقی میشه، اما آب خالص با آب ستر از نظر عرفی یکی نیست. آب خالص اصلا یه ماهیت مجزایه به قول شما از آب ستر، ماهیتا ما هم فرق میکنه، این نیست که فاقد شرط و واجد شرط عرفا یکی باشن. پس اون دوتا به قول معروف قصر های به ماء صدر و به ماء کافور با تعذر صدر و کافور کلن ثابت میشن.
بله.
خب فرماید الان این دو سخته بخونیم ادامهش بزن جلسه بعد. و به مازکن های از هر ظاهر میشه مافی کلام صاحب ریاض عیس و بنا گذاشت وجوب قصد قصد میگه به ماء قراه قرن ماء خالص بدل مائست، گفت به جای مائست با آب خالص قص کن، یعنی سه بار با آب خالص قص کن. علاوه بناش که ان لیس الموجود در روایت، در روایت وجود نداره امر به غسل به مائست علاوه بر تقیید، انما الموجود ولیکن فی الماء شیء، در روایت داره که اون آبی که میخواد غسل بدید درش باید شیء از صدر باشه. پس دو تا تکلیف مستقله. حالا ببینید این تعبیر رو اینجا بحث کرده در حالی که اینجا شیخ نواد بحث میکرد. ما اومدیم بحث رو وقتی عبارت ریاض دیدیم گفتیم ما ذیل عبارت ریاض کار داریم، یعنی این تیکر رو کار داریم، کاری به اون عبارت بالاش نداریم، اینجا محل بحث ماست. اما مرحوم شیخ رفته لدلالت ها اکثر الان به تفصیل به ما این فالمأمور و به شیئان متمایزان وارد بحث شده که اون ربطی به بحث ما نداره. چرا؟ چون در اون عبارت بالا صاحب ریاض داره ادعا میکنه که ما دوتا مأمور به مستقل داریم، یه مأمور به داریم که به ماء خالص غسل بده، به ماء غسل بده، یه مأمور دوم به دوم داریم که در اون آب مقداری سد بریزه. وقتی دوتا مأمور به داشتیم میشه دوتا مأمور به مستقل، یکیش متعذر شد ربطی نداره دیگری سر جاش، اصلا ربطی به قاعده میسور نداره. ادعاشیم، ادعای اول صاحب ریاض که اساسا بحث ما ذیل بحث قاعده میسور وارد نمیشه، چون دو مأمور به مستقل داریم. مأمور به اول این که غسل بدیم به ما، مأمور به دوم اینه که در اون آب مقداری سد بریزیم. حالا مأمور به دوم متعذر شد ربطی به مأمور به اول که متمکنه نداره. ادعای اولش این بود. حالا این ادعا رو باید بحث کنیم که درسته یا درست نیست. حالا سلمنایی گفت، حالا اگه فرض کنیم که چی باشه؟ فرض کنیم که مأمور به واحد باشه، مأمور به واحد باشه قاعده میسور جان، پس قاعده میسور رو مرد تو ذکر. البته یه نکته ای داشت، ایشون تعبیرش این بود، گفته بود اگه تو روایات امر داشتیم به ما تقصیلهی به ما استدر، اگر امر داشتیم که به ما استدر قصد بده، این تقصیلهی به ما استد ظهور داره در چی؟ ظهور داره در این که مأمور به واحده مرکب، یک واحد مرکب. اما اگر یک امر جدا داشتیم به تقصیلهی به ما این، یه امر دومی داشتیم که درش سد بریز، در این فرد مأمور به ها متعدده مستقل از همه. اینجا رو شیخ فلنگیر داده، گفته آقا به نظر ما چه در روایت گفته باشه به ما سد قسم، چه گفته باشه قسم بده به ما، بعد توی دلیل مستقل دیگه بگه اون آبی که گفتم باید درش سد بریزی، در هر دو صورت این دو دلیل ظهور دارن در مطلب واحد، اینا با هم فرق نمی کنه. این طوری نیست که اون دلیل اول مثلا ظهور داشته باشه در مأمور به واحد و اون نحوه امر دوم ظهور داشته باشه در مأمور به متعدد، این درست نیست. پس تأکید اشکال شیخ فعلا رو این تفاوت تعبیریه که ایشون گذاشت بین امر به ماء صدر و بین امر به غسل به ماء و امر به این که در اون ماء صدر بریز. پس میگه ایشون توی گفته علا گفته در موجود در روایت امر به غسل به ماء صدر به صورت تقیید نیست، انما الموجود اونی که موجوده اینه، ولیکن فی الماء شیء من الصدر، و بین این و اون فرق. خب باشه تا اینجا، حالا باقیش انشاءالله جلسه بعد با هم میخونیم، نکته ای نیست؟
خیر آجا احسن دست مدرده.
صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين.
خدا حافظ شما، التماس دارم.